بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اون قسم ثانی از اصول عملیه بود که در این قسم خود اون اصل عملی که جاری می شود در مفروض کلام هم ثبوت حالت سابقه را افاده می کند، هم بقاء او را افاده می کند، که در ما نحنوی احتیاج نداریم در بقاء به استصحاب، بلکه خودون اصلی که حالت سابقه را اثبات می کند وقا اشرا هم اثبات می کند. مثل این که فرض بفرمایید مثال می زدیم، مایهی هست که امرش مردد است، ما بین مایه نجسولین مثل بول و ما بین مایهی که طاهر است بالاصاله که ما بوده باشد. قهرن این مایهی که امرش مردد است بین البول و ما شک در طهارت و نجاستش داریم. آب باشد پاش است، خلق الله الماء طهورا، بول بوده باشد از عیان نجس است. اگر در ما نحنفی کل شیء طاهر، کل شیء نظیف، حتی تعلم انه کذیر جاری شد و این آب را، این مایع را حکم کرد بر این که پاک است، بعد اگر فرض کنید ما شک کردیم این مایهی که مردد بود بین البول و ما گفتیم پاک است، شک داریم نجس دیگری افتاد تو این که اگر آب باشد نجسش شد، که بول باشد از اول نجس بود. اون کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدیر اثبات می کند، نه اون طهارتی که موجود بود می ماند تا علم به قضارت. خود اون اصل عملی که قاعده طهارت است در این مایه مردد بین البول و الماء طهارت را اثبات کرد، بقا اشرا هم اثبات می کند. یعنی بعد اگر شک کردیم اگر پاک بود، آب بود، نجسی به او خورده است یا نه، کل شیء نظیف حتی غایت است، غایت اوش به نظافت است، حتی علم به نجاسه. اون وقتی که نجس واقع نجس افتاد معلوم شد که نجس افتاد، اون وقت نجس می شود. یا از اون وقت اگر آب بود، یا از اول اگر بول بود، ولیکن تا اون زمان محکوم به طهارت است. ولیکن در ما نحنفی این معنا که این مثال از سوریاتی بوده باشد که اصل جاری هم حالت سابقه را اثبات بکند، هم بقاش را اثبات بکند، موقوف بر این است که استصحاب در عدم البولیه جاری نشود. و اما اگر استصحاب در عدم الوجودیه جاری شد، گفتیم بر این که این مایه یه وقتی بول نبود ولو اون وقتی که خودش هم نبود، استصحاب عدم ازلی. بعد الان که خودش موجود شده نمیدانیم بول است، اون سلب بول یکی بولم نبود، اون هم مبدل به وجود شد، بول شد، استصحاب میکرد؟ نه، اون وقتی که نبود بول نبود، الان که موجود شده باز بول نیست. وقتی که این را اگر استصحاب بوده باشد، فقط طهارت ذاتیه را اثبات می کند که این بول نیست، یعنی طاهر است، بقاش را اثبات نمی کند. بدون زهد اگر شبد شک کردیم نجسی به او اصابت کرد یا نه، اون استصحاب به درد نمی خورد که از این از این بول نیست، اون به درد نمی خورد. در ما نحنفی باید یه چیز دیگر را، یه استصحاب دیگر را منظم بکنیم، بگوییم یه وقتی به این مایه نجسی منجس خارجی نیفتاده بود، همین زور از یانه دیروز بیان کردیم اساسش را، الان شک می کنم منجس خارجی افتاده است یا نه، استصحاب بیجه نیفتاده است. مفاد دوتا استصحاب می شود که این پاچ بود حدوثاً الان هم نجس نشده، چون که شارع حکم کرده است شیئی که پاچ است ما دامی که منجس نیفتد در پاچیت باقی می ماند. همین زور است دیگر، ملاقات نجس نجس می کند، وقوع نجس نجس می کند شیء طاهر را. از دو تا استصحاب شارع به حکم به طهارت فعلیه شیء، شیئی فعلا پاک است، دو تا قید دارد، یکی اینکه از اعیان نجسه، از اعیان نجسه نبوده باشد، دیگری هم شیء منجس با او ملاقات نشرده باشد، مایه است ملاقات با او نشرده. شارع گفت این بول نیست، چون که از سایر اعیان نجسه نیست، بیل وجدان نیست، غایت نیست، دم نیست، میته نیست. شارع گفت بولم نیست، محرز شد که از اعیان نجسه نیست. چیزی که از اعیان نجسه نبوده باشد، استصحابم گفت ملاقات با منجسم نکرده است، شارع حکم کرده است بیل فعل پاک است. طهارت فعلیه به استصحاب در طهارت ظاهریه سابقی نیست، که در بعضی عبارات اشتباه است این معنا. گفتیم در این موارد استصحاب در موضوع جاری می شود، وقتی که در موضوع کلل حکمین، حدوث طهارت و بقای آن طهارت، استصحاب در موضوع اینها جاری شد، محرز می شود که بالفعل پاک است. حالت سابقه را به استصحاب در طهارت ظاهری اثبات نکردیم، طهارت فعلیه را، طهارت ظاهری سابقی را که استصحاب می گفت توجه کردید که علم داریم بول نیست، اون طهارت را به استصحاب عدم البول اثبات کردی، در امر واقعی استصحاب جاری کرده ای، امر واقعی بولیت مایه است. گفتیم این یه وقتی بول نبود، اون وقتی که خودش هم نبود، بعد هم واقعی است، در اون امر واقعی استصحاب کردیم، طهارت ظاهریه ثابت شد. استصحاب دومی هم در امر واقعی است که به این شی منجس خارجی نیفتاده است. بدون زهد از ما ذکرنا حاصل مطلب این شد، در مواردی که حالت سابقه و اصل عملی احراز می شود، مفاد اصل عملی استصحاب نمی شود. در این موارد استصحاب همیشه در امر واقعی جاری می شود، منتها وقتی چه امر واقعی موضوع حکمی شد مثل طهارت، طهارت ثابت می شود به استصحاب. وقتی چه طهارت ثابت شد، اگر بقای اون طهارت را خواستیم یه استصحاب دیگر در امر واقعی جاری می کنیم. یه کلمه همینجا بگویم، سابقاً هم گفتم، عزیزان من یاد داشته باشید همیشه استصحاب در مقام ثبوت جاری می شود، یعنی در مقام واقع، در اون موجودی که سابقاً در واقع موجود بود استصحاب در او جاری می شود. و اما در چیزی که از مفاد دلیل یا مفاد اصل، اینها جای استصحاب نیستن، چون که وقتی که اماره مدلولش تمام شد، مدلول اماره تمام شد، اون حکم ظاهری هم تمام شد، اون حکم ظاهری تمام شد، قطع داریم چون حکم ظاهری منتفی شد، چون که مدلول اماره اون مقدار بود کمان که بیان کردیم. استصحاب این در شکی فی البقاست، ما در مدلول اماره که حکم ظاهریست شکی در بقا نداریم. گفتیم اگر اون حکم دیگر به عنوان دیگر ثابت بشه و حکم ظاهری مثل اوست، نه اینو، بدون جهت مفاد اصل هم همین زور است. هر مقداری که مفاد اصل است، تا مادامی که مفاد اصل است ثابت است، وقتی که مفاد اصل تمام شد مفادش تمام شد. اگر مفاد او که حکم ظاهریست به شیء دیگری ثابت بشود، این حکم ظاهری دیگر است. رو این حساب در ما نحنوی ما استصحاب را همیشه در مقام ثبوت جاری میکنیم. اگر در احکام کلیه گفتیم استصحاب جاریست، در اون احکام کلیه که در مقام ثبوت، یعنی در مقام جعل شارع جعل کرده، یا در مقام فعلیت که او را مجتهد لحاظ می کند، استصحاب در اونها، در اون حکم فعلی که واقعا ثابت بود و فعلی بود، استصحاب در بقا او جاری می شود. منتها اون امر واقعی را اثبات کردن که متیقن ماست، تارت هم به علم وجدانی می شود و اخرى به علم تعبدی می شود، که تعبد می کند شارع واقع را می دانی که اعتبار اماره بود. شک در بقا، ما مدلول اماره تمام شده، ولیکن احتمال میدیم مجعول واقعی اوسه از مدلول اماره است. به اماره نداریم، ما مقام اثبات نداریم، احتمال میدیم حرمت شربی که بر اسیر نبی زعل شده است در مقام ثبوت اوسه است، حتی اگر ذهاب سلسین بی غیر نار بشود باز اون حرمت باقی میماند، حرمت مزعوله. اگر استصحاب بکنیم در اینج قبل از اینج دبسی بشود، یعنی مستعید فرض میکند فعلیتش را، اگر غلیان پیدا کرد حرام فعلی میشود بر مکلف، شک شد است که برای این مکلف بعد از دبسی شدن اون حرمت باقی است، یعنی در مقام ثبوت حرمت و مزعوله اوسه است، باقی است یا نه، استصحاب اونجا جاری می شود که لا تنگود الیقی نبیشید. اگر معارضه نکند، اگر استصحاب دمجل بر خلاف او را اثبات نکند، که در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعی هم در ثبوت واقعی است. زید عدالت واقعی داشت، می دونستم به عدالت واقعی او را یا به علم وجدانی یا شارع می گفت می دونه، مثل مواردی که بینه قائم بود و عدالت هست. من شک میکنم که اون عدالت در مقام ثبوت که محقق بود و من او را میدانم او فعلا باقی است در او یا نیست. شک در بقای مقام ثبوت است، از ثبوت عدالت خارج است، استصحاب در او جاری می شود. اگر فرض کنید استصحاب را در عدم بول جاری می کنیم که این بول نبود یا اصابت نجاست نبود، همه اینها امور واقعی هستند. ما جایی داشته باشیم که مستصحب ما حکم ظاهری را که به اصل ثابت شرده بودیم، مصب استصحاب ما همان حکم ظاهری باشد که به اصل ثابت شده، او را ما نداریم. همیشه گفتیم استصحاب، توجه کردید، یا منظم می شود به وجدان حکم ثابت می شود، یا دو تا استصحاب حکم را ثابت می کند، یا یه اصل عملی هم حدوث هم بقا را ثابت می کند، یا استصحاب منظم می شود به اصل عملی دیگر که دیروز مثال هاش را می گفتم ثابت می شود. اون وقت در مقام یه مطلبی هست، می خواهم او را متوجه بشوید. این که ما گفتیم در ما نحلفی اگر استصحاب در عدم بولیت جاری شد، اون وقت این مثال داخل قسم اول می شود، چون که طهارت حالت سابقه که این مای پاک است، این به استصحاب ثابت شد، بقاش به چه چیز؟ به استصحاب دیگر ثابت شد که اصابت نکرده بود، الان هم اصابت نکرده. این داخل قسم اول می شود که با دوتا اصل موضوع حکم احراز می شود، با دوتا تعبد و حکم به بقا می شود. و اگر این استصحاب در عدم بولیت جاری نشود، بله به اون وقت نوبت اگر به قاعده طهارت رسید، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ما دامی که علم پیدا نکردم که این نجس شد، نجس اگر بیفتد یقین پیدا میکنم نجس است، ما دامی که او پیدا نشده است اون علم طهارت باقی است. بعضی ها در این استصحاب که این مثال هم گفته شده، در استصحاب عدم بول مناقشه کردند، گفتند بر این که اجر مثل مرحوم اشکال از مرحوم آزیاست، ما اجر ملتزم هم بشویم استصحاب در اعدام ازلی جاری است. توجه کردید این استصحاب عدم البول در ماننفی جاری نمی شود. ول وجه فی ذلک، اونجایی که حالت سابقه سالبه به انتفاع الموضوع است، ولیکن موضوع حکم شرعی سالبه به انتفاع محمول است. مثلا فرض کنید اونی که در ما نحنفی فرض کنید موضوع حکم این که مرعه تحیز الی 50 سنه، موضوعش سالبه به انتفاع محمول است. مرعه ایست چی لیست به گرشیه، زن ایست چی گرشی نبوده باشد، زن موضوع موجود، چون که زن موجود نشود موضوع حجمی نیست. زنهای زنی که دم میبیند، موضوع مترتب است بر زنی که بالفعل موجود است در خارج و لیست به گرشیه، این تا 50 سال حیز میبیند، به خلاف زنی که گرشیه است. اون زنی که گرشیه است او الاخ ولد چیزی که است 60 سنه، او تا 60 سنه حایز میشود. این گرشیه بودن این از اوصاف وجود است. یعنی زن اگر زاییده شد یا گرشی می شود یا کوفی می شود. توجه کردید پدرش اگر اهل کوفه شد می شود کوفی. بله توجه کردید فیلانزایی بشود، انزور میشود، از گرش شد میشود گرشی. این از اوصاف وجود است. وقتی که زن متولد شد، این زور است یا گرشی یا غیر گرشی. انسان وقتی که متولد شد یا کوفی میشود یا غیر کوفی میشود. این زور است دیگر. این استصحاب عدم ازلی در این مواردی که سالب به انتفاع الموضوع چه حالت سابقه بود و موضوع الحکم هم سالب به انتفاع المحمول است، گفتن اشکالی ندارد این استصحاب سرا، چون که وصف در وجودش احتیاج به وجود معروض دارد و اما در انتفاعش انتفاع موضوع هم کافی است، احتیاج به وجود موضوع ندارد. پس اون وقتی که زن نبود، این زن نبود، دو شی نبود، هم زن نبود هم گرشیتش نبود، وصفش هم نبود. بعد شعلان زن موجود شده، نمیدانم عدم انتصابی لا گرشیت، چون وقتی که نبود این عدم هم بود، الان اون عدم مبدل به وجود شده است، منتصب به گرشی شده است. نه، استصحاب بیچه اول چه منتصب به گرشی نبود قبل از وجود، الان هم نبود. این استصحاب در عدم ازلی اگر زاری بشود، این بحثش مفصل است، بعد بحث خواهیم کرد. اگر استصحاب در عدم ازلی زاری بشود، این مبتنی بر دو امر است. کما اینکه استصحاب را خواهیم گفت در عدم ازلی زاری است، ولیکن این دو امر را هر دو را هم اثبات خواهیم کرد، مبتنی بر این دو امر است. یکی این است که وصف، سلب وصف از شیعی احتیاج ندارد اون شیع موجود بشود، چون که وصف در عدمش، در انتفاعش عدم الموضوع کافی است. یکی امر است. امر دوم این است که موضوع حکم که سالب و به انتفاع محمول است، قضیه سالبه به انتفاع محمول مدلولش وجود موضوع است و سلب المحمول، واو جمع است، وجود الموضوع و سلب المحمول، نه وجود خاص است، وجود متصف به سلب المحمول. او نیست، واو جمع است، وجود الموضوع موجود بوده باشد، توجه کردید، و اون وصف مسلوب بشود. وصفی را که میگوییم سابقا نبود، الان هم مسلوب بشود، که مفاد، مفاد سالب به انتفاع محمول، مفادش واو الجمع است، یکی وجود دیگری عدم، موضوع باشد اون محمولش نباشد. این معناش همینه. این دوتا امر را اگر اثبات کردیم، استصحاب در عدم ازلی جاری می شود، مثبت هم نمی شود، چون جو واو جمع است، موضوع موجود است، محمول مسلوب است. این را اثبات خواهیم کرد اگر انشاءالله زنده ماندیم، این را اثبات خواهیم کرد. مرحوم آزیا گفته است، فرموده است، اگر این استصحاب در این عدم ازلی جاری شد و ما هم ملتزم شدیم به جریانش، در مثل استصحاب عدم بغلیت در مایه‌ای که مردد است ما بین البغل و ما، جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ می گوید اونجایی که ما استصحاب عدم ازلی را می کنیم، عدم الوصف حالت سابقه دارد، چون جون وقتی که موضوع نبود، وصفش هم نبود، وصف وجودش هم نبود. این زور دیگر، چون که در وصف در وجود احتیاج به موضوع دارد. وقتی که وصف نبود، موضوع نبود، وصفش هم نبود. ولیکن بخلاف ذات و ذاتیات شی، ذات و ذاتیات شی در هیچ مرحله از شی جدا نمی شود. اون آب در مرحله ماهیت، در مرحله ماهیت هم آب است، آب از او سلب نمی شود. انسان در مرحله ماهیتی چه هست، در مرحله ماهیت هم انسان است. ذات شی، ذاتیات شی در مرحله ذات هم سلب نمی شود. پس در اون اوصافی که اوصاف وجود هستند، در اون اوصاف، اون وقتی که موضوع موجود نبود، عدم الوصف حالت سابقه داشت و اون عدم الوصف را چون که حالت سابقه دارد استصحاب میکنی. ولیکن بخلاف بول نبودن، این اگر بول از تزوسل بول نبود، چه نبود، این بدون زد حالت سابقه یه عدم بولیت ندارد. حتی قبل الوجود هم بول بولیت را نمیشه از او سلب کرد، بول بول است. روی این حساب در ما نحنفی ماییت و با بولیت هر دو عنوان ذات هستند. چون که هر دو عنوان ذات هستند، استصحاب در هیچ کدام جاری نمیشه و حالت سابقه ندارد. در اون اوصاف وجود، چون اوصافی که نه، اون اوصاف وجود بود، ماهیت وصفی ندارد، وجود وصفی دارد، بنتها وصفی دارد که غیر مفارق جدا نمیشود، ولی وصف لازم است. اونجاها حالت میشه استصحاب کرد، ارکان استصحاب درست است. حالت سابقه وصفی نبود اون وقتی که موصوف نبود، الان که موجود موجود شده میگیم باز وصفش موجود نیست. میشه سالبه محصله، میشه قضیه سالبه محصله که موضوع حکم است، واو جمع است، موضوع باشد محمول نیست. و اما در اونجاهایی که وصف ذات بوده باشد، در اونجا حالت سابقه عدمی نیست تا استصحاب بکنی. این را گفتیم، هم در بحث فکر گفتیم، در بحث نجاسات گفتیم، در مایه ای که همه مسئله مثل مسئله که مایه ایم که مردد است از اعیان نجسه است یا از اعیان طاهره، هم در بحث اصول گفتیم سابقا، در دورات سابقا، همه هم در الان میگیم این کلام ایشان کلام درستی نیست. اونی که در این موارد حالت سابقه ندارد، او حمل اولی و سلب اولی است. اونی که ماهیت ذات به ذات حمل می شود، ولی در مرحله ذات، در مرحله ماهیت ذات به ذات حمل می شود، به حمل اولی حمل می شود، نه به حمل شایه. اونی که نمی شود ذات را از ذات سلب کرد، به حمل اولی نمی شود سلب کرد، اما به حمل شایه تا مدام که موجود نشده می شود سلب کرد. می گیم برای این که انگا در خارج نیست سلب می کنی، انگا انگا نیست سلب نمی شود. اما در ما نحنفی این موجود چی بارد از مثلا غنم است، این انگا نیست، این بگر نیست. در ما نحنفی چه سلب میکنیم، سلب سلب به حملش مقابل حمل شایه است. اونی که موضوع حکم است سالبه به انتفال محمول است، یعنی سالبه ایست که در مقابل حمل شایه است. من سل حمل شایه ارامی جم سابقن نبود، یعنی این شی سابقن به حمل شایه انسان ما نبود، این شی اون وقتی که نبود به حمل شایه بول نبود، یا بود اون وقتی که نبود به حمل شایه بول بود، او را ما استصحاب میکنیم. یا مرحوم آزیا، نه اون سلب به عنوان در مقابل حمله اولی را که سلب اولی می شود. او را ما نمی خواهیم اون موضوع حکم شرعی نیست، ما اونی را که می خواهیم حکم شرعی، موضوع حکم شرعی او را اثبات بکنیم. او سلب بله در مقابل حمله شایع است، حمله شایع را سلب می کنیم، نفی می کنیم، میگیم این شی اون وقتی که موجود نبود. توجه کردید؟ من اون وقتی که نبودم انسانم نبودم دیگر، به حمله شایع ها یا انسان بودم اون وقت. توجه کردید؟ بدون جد این حالت سابقه دارد، فرق نمی کند از اوصاف بوده باشد، اوصاف لازم بوده باشد، ذاتی بشود. این چی ایشان در مسئله ایشی گفته است؟ فلزی اگر مشتبه شد ما بین ذهب و الفزه، استثابتم ذهبیت، استثابتم فزیت، جاری نمی شود؟ نه جاری می شود، چون که سلب در مقابل حمل شایع را می گوییم و او حالت سابقه دارد. گذشتیم از این. اما اشکالی شده است که خب اگر این استصحاب جاری است، مبتلا به معارض است. اگر این استصحاب را در عدم بولیت جاری کردیم، این استصحاب معارض است به استصحاب در عدم با ماهیت مایه. روی این اساس جاری، مبتلا به معارض است، جاری نمی شود، نوبت به قاعده طهارت می رسد. میگیم این حرف هم درست نیست. چرا؟ درست توجه کنید. همیشه بیان کردیم ملاک معارض ما بین امارات غیر از ملاک معارض در اصول عملیه است. ملاک معارض ما بین الامارتین علم به عدم صدق چلاه ماست، که دوتا صادق نیست. ممکن است یه چیز صادق باشد، ممکن است هیچ کدام صادق نباشد، اما دوتا نمیتونه صادق یعنی مطابق با واقع بشود. بدون جهت دو خبری شد، یکی میگه ولی صلات جمعه واجب است، ولی یکی میگه صلات قصر واجب است در این سفر، یکی میگه صلات تمام واجب است. ما میدونیم که دوتا صلات نمیتوند واجب بشود، یه صلات واجب است به این شخص، یا قصر یا تمام. بدون جهت در ما نهنوی ملاک تعارض علم و عدم صدق چلاه ماست. تارتن علم و صدق عهد ما می شود، مثل مثالی که گفتم، تارتن او هم نمی شود، ممکن است هر دو مطابق با واقع، هیچ کدام مطابق با واقع نماشد. ولیکن ملاک معارضه علم به چیز و عهد ماست، به عدم صدق شلاه ماست، بخلاف اصول عملیه. در اصول عملیه این چه اصل یکی مطابق با واقع نیست، این ملاک معارضه نیست. ملاک معارضه در اصول عملیه از جریان اونها لازم بیاد ترخیص قطعی در مخالفت عملیه. اگر لازم آمد میگیم که بله اصل این متعارضه این است. مثل اینکه دوتا آب هر دو پاچ بود، میدونم که به یه چی نجس افتاد، کدام یه چیز نمیدونم. استصحاب اینکه به این یه چی نیفتاده یعنی به حرورات پاچ است، استصحاب اینکه به اون نیفتاده به خور، یعنی شارع ترخیص قطعی داده است در شرب ماء نجس، چهرام کرده نمیشود. و اما اگر توجه کردید لزوم ترخیص در مخالفت عملیه لازم نیاد، معارضه نداره. خب استصحاب عدم البول میجد این بول نیست، یعنی چه؟ یعنی نجس نیست، نه اینجا آب است، اثبات نمی کند چه آب است. استصحاب عدم البول میجد این بول نیست، یعنی نجس نیست، نجس به ذات نیست. استصحاب عدم الماء میجد این ما نیست، با این نمیشه به زوجی رفت. خب ترخیص در مخالفت عملیه لازم نمیاد، با این نمیشه به زوجی رفت. توجه کردید؟ با این نمیشود ویزوجی رفت. شیعی هم اگر ملاقات با اون این کرد، هیچ به نجاست نمیشه کرد، چون چیز ثابت عمل بول میگه نجس نیست، یعنی این شیعی ملاقی نجس نمیشود. استصحاب عمل ما هم میگه نمیشه با این ویزوجی رفت، با هم تنافی ندارد. دو تا حکم است، یکی این از که با این نمیشه به زوجی احتمال میدم در واقع نمیشه و چیره چونجا بول است. اونی که میگوید این توجه شردید بول نیست، یعنی چیزی که از پاچ هست احتمال میدم پاچ بوده باشد، مخالفت عقتی عملیه لازم نمیاد، بدون جهت زریان اینها محصوری ندارد. اگر انسان آب دیگری هم نداشته باشد، توجه کردید یه کلمه میخواستم نجم چون که بعضی ها تو ذهنشون میزند، اما بذار بچم نجم، مبحث علمیست. خب این مایه را میشه خورد یا نه؟ میشه و کسی بردارد تشنش این را بخورد، خب الان بولم باشد زای آب را میدهد، توجه کردید؟ چون که مسلوب از طعم و رایه و اینها همین زور شده است، علل قاعده ای ندارد. چون که استصحاب گفت که بول نیست، یعنی پاش است دیگه، شی پاش را چه میشود خورد؟ توجه کردید؟ خوب خوردنش ای ندارد. از این طرف هم با این نمیشه وضو گرفت. چرا؟ چون که استصحاب گفت این آب نیست. این چی گفتیم میشود خورد این را؟ تا اون وقتی است که مکلف آب دیگر داشته باشد. آب دیگر اگر داشته باشد ولی می شود او را بخورد. اما اگر ظرفی شد، اون حالی شد که آب دیگر ندارد، نمی تواند بخورد. چرا؟ چون علمی زمالی دارد به یه تکلیفی، و اون این است یا خوردن این حرام است یا وضو گرفتن با این واجب است. این زور دیگر، چون آب دیگر ندارد، یا وضو گرفتن با این واجب است یا خوردنش حرام است. اگر وضو نگیرد با این، توجه کردید، او را هم بخورد یقین دارد تشریفی را مخالفت کرده است، یا تشریف وضو للصلات را مخالفت کرده است، یا اینکه فرض بفرمایید حرمت شرب نجس را مخالفت کرده است. بدون جهت اینکه گفتیم این استصحاب ها معارضه ندارند، اشکالی ندارد، این در صورتی است که مکلف متمکن از مایع دیگر بوده باشد. و اما اگر متمکن از مایع دیگر نبوده باشد، نه اونجا استصحاب ها ما بینشون تعارض است، با ما بینشون معارضه می افتد. و این تا کلام تتمه هم دارد که نمی خواهم اینجا دیگر شروع کنم، چون این مباحث فی ما بعد خواهد آمد. کلام را در همین جا خاتمه می دهم و از شماها التماس دعا دارم. دعا بفرمایید انشاءالله کارها اصلاح بشود. مسلمان ها یعنی شیعه ها بر توجه شردید شیعه اهل بیت به عزت برسند، هم از حیث اخلاقشون، فرهنگشون، دیانتشون، هم از حیث قوت و قوت اقتصادی، قوت نظامی، عزتی پیدا کنند. خداوند متعال به برشت این عیم و رحمه بر ما بکند انشاءالله. شما هم موفق بشوید، ما هم موفق بشیم انشاءالله، بتوانیم دنباله بدهیم چند روزی در بر این درس ها را، این مباحث ها را، از عمرمون استفاده کنیم. و السلام علیکم.